Il nous passe.
Salam alaykoum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La hawla wa la quwwata illa billah al-Aliyy al-Azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa uhabbizu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'in. خب در محضر استاد محترم جناب دکتر رضایی هستیم. اون چه که بناست در این آخرین ارائه امروز از ایشان استفاده کنیم انشاءالله، پیرامون این موضوع هست که منابع حدیثی به مثابه منبع غنی برای دستیابی به تاریخ علم کلام. عزیزان مستحضر هستین که ما در طول تاریخ با جریانهای کلامی متعددی مواجه بودیم، چه در دوران معصومین عصر حضور و چه بعد از اون، و این ادوار تاریخی به لحاظ روشی با هم دیگه تفاوت‌هایی داشتن، لذا در مسائل و مطالب هم تفاوت بین مهله‌ها و جریان‌های مختلف کلامی خب به وجود می‌اومد. اون چه که مورد نظر بوده پیرامون اون الان صحبت بشود اینه که آیا می شود بر اساس احادیث و روایات ما بتوانیم به روایت و قرائت تاریخی برسیم، یعنی به این معنا که به یک گزارشی از یک جریان کلامی در طول تاریخ برسیم و مستند اون نه کتب تاریخ، نه گزارش‌های تاریخی، بلکه مستند اون روایات باشه، احادیث باشه. یعنی ما از دل روایات بتوانیم کشف کنیم مبانی مطالب جریان‌های مختلف در طول تاریخ. به تعبیر دیگه آیا روایات می توانند گزارشگر و روایتگر باشند نسبت به گروه‌های مختلف کلامی؟ خب استاد رضایی کتابی هم در این موضوع تدوین کردن، کتاب چاپ شده، جایزه هم بهش تعلق گرفته، رتبه بهش داده شده، که حالا تقاضا کردیم از محضرشون که به هر حال مقداری که وقت داریم از محضرشون استفاده بشه و قسمت‌های از اون کتاب و یا غیر اون رو انشالله ارائه بدهن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الان میاد بار کنه اول اومده بود چی بشه نمیاد بکنم الان من
باز کنم
نایما صفحه من نشونه بود
جاو از خیرش بکس.
آره منو هم
آسال
همون پاورپوینت رو بزنیم. باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله
اکبر. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. یاسم خود پاورپوینت هم نشونم خواهی اینا قطعش کنم کنم
ببنده بشه.
خب بحثی که در این جلسه در خدمت شما هستیم، بحث در مورد منابع حدیثی به مثابه منبع غنی برای تاریخ کلام هست. ما نیازی نیست. حتی پاورپوینت هم بیقدر شد. نه اول نشون میدم.
خود نشون میدم.
نه همشه همینجون میذاشتم میومد دیگه. من نمیدونم باید چکارش کنم. بدش کنم. خب پاورپوینتی هم آماده شده بود. حالا ظاهرا نشون نمیده. من خدمتون میگم و حالا بحث رو دیگه همونطور که خدمت دوستان میگیم بعدن هم میگم پاورپوینت رو خدمتون تقدیم کنم. بحثی رو که در خدمت شما هستیم میخوایم در مورد این مسئله صحبت بکنیم که منابع حدیثی آیا میتونن ما رو به تاریخ کلام و گزارش های تاریخ کلامی برسونن یا نه. ببینید ما وقتی که از منبع حدیثی صحبت میکنیم در مورد یک پدیده تاریخی داریم صحبت میکنیم که در یک دوره ای از زمان نوشته شده و مثل هر پدیده تاریخی دیگه ای میتواند برای ما گزاره های معرفتی داشته باشه و در حوزه روش تاریخی هم بررسی پدیده های تاریخی به عنوان یکی از منابع اصلی اندیشه و تاریخ اندیشه محسوب میشه و به همین دلیل ما هم میخوایم منابع حدیثی رو به عنوان این منبع تاریخی ازش استفاده بکنیم و ببینیم چه داده هایی برای ما داره. اول اینکه ما به دو نگاه میتونیم به یک منبع تاریخی نگاه کنیم. یک نگاه اینه که منبع تاریخی رو به این عنوان بهش نگاه کنیم که خودش رو بیایم مورد مطالعه قرار بدیم و نگاهی از فراز داشته باشیم و اون منبع تاریخی رو تحلیل و بررسی بکنیم. قاعدتا وقتی که همین منبع بررسی میشه با بررسی جریان‌های رقیب در دوره خودش، جریان‌های پیش از خودش و تأثیری که این منبع در تاریخ کلام گذاشته میشه یک مسئله تاریخ کلامی باشه. به عنوان مثال وقتی که کتابی در تاریخ معاصر ایران نوشته میشه، به عنوان مثال در تاریخ معاصر کتاب کسروی، خب این کتاب متأثر از تاریخ زمانه خودشه، از قبلی ها تأثیر گرفته، در بعدی ها تأثیر میگذاره و لذا ما یک منبع رو داریم به عنوان یک موضوع میتونیم دربارش مطالعه کنیم، ازش داده های تاریخ کلامی بگیریم. دقیق برم وارد منابع حدیثیمون بشم و چند مورد رو مثال بزنم برای شما. ببینید کتابی مثل کتاب کافی در یک دوره از تاریخ نوشته شده. این کتاب مسلماً در فضای زمانه خودش نوشته شده و در پاسخ به نیازهای زمانه خودش نوشته شده و تأثیراتی در آینده داره. اصطلاحاً میگن این کتاب رو میشه مورد مطالعه قرار داد به عنوان یک پدیده در زمان، یعنی در تاریخ، یعنی قبل و بعدش، یا همزمان، به این شکل که ما بیایم مطالعه همزمانی بکنیم با جریانهای رقیب خودش، یا اینکه او رو در تاریخ ببینیم با قبلی ها و بعدی های خودش. و از نظر روش تاریخ هر دو مطالعه ممکنه. یعنی ما وقتی که کتاب کافی رو میذاریم جلومون میتونیم به هر دو شکل اون رو مطالعه کنیم، ببینیم کلینی چه جریانات رقیبی بوده که این حرفا رو زده، صدوق چه جریانات رقیبی در جامعه اون زمان بوده که اومده کتاب توحید رو نوشته. اینو میگن مطالعه همزمان. یعنی همزمانی. یه موقع است من نه میگم خودم رو میگذارم به عنوان کسی که میخواد تطور تاریخ بررسی بکنه و میگه نمیشه یه حلقه رو جدای از حلقه های قبل و بعد بررسی کرد. ولذا اونجا میام چه کار میکنیم؟ مطالعه در زمانی انجام میدیم. یعنی همین کتاب رو در دوره های مختلف تأثیراتش در آینده، اون تأثیراتی که از گذشتگانش گرفتم بررسی میکنیم. خب ما همین کار رو باید نسبت به منابع حدیثیمون داشته باشیم. این یکی از کارهاییست که ما نسبت به یک منبع حدیثی میتونیم انجام بدیم. لذا بررسی خود منبع حدیثی به عنوان یک پدیده تاریخ کلامی کاریست که میشه نسبت به منابع حدیثی انجام داد و منابع حدیثی داده های بسیار زیادی به ما. لذا ما وقتی که میخوایم تاریخ کلام رو بررسی کنیم حتما باید به این منابع مراجعه بکنیم. اما مطالعه بعدی که میشه انجام داد از این بابه که بگیم خود این منبع به عنوان یک منبعی که از گذشتگان داره برای ما گزارش میده، احادیثی رو نقل کرده با سلسله اسنادی از گذشتگان، چه توصیفی از تاریخ کلام داره؟ به عنوان مثال من وقتی که کل این کتاب کافی کل این رو بررسی میکنم چه جریاناتی رو، چه مسائل کلامی رو میتونم در تاریخ کلام امامیه به دست بیارم؟ میرم و با این منبع تاریخ رو مطالعه میکنم، میرم و با این منبع تاریخ رو بررسی میکنم، اندیشه های محدثانمون رو به عنوان کسانی که ناقل این روایات بودن میتونیم چیکار بکنیم؟ بررسی بکنیم. و کتاب های حدیثی پر از این داده هاست برامون که ما با اون داده ها میتونیم یک مطالعه تاریخی از قرون مثلا 2، 3 و اینها داشته باشیم. لذا ما در این بحث امروزمون این دو تا روش رو به کار میگیریم و از هر دو استفاده میکنیم. متاسفانه این پاورپوینت قطع شد و الا من تیکه هایی از متن دارم که اینا رو باید ببینید شما. و حالا اگر که لپتاپ هم بتونن به من بدن که بتونن نشون، اول نشون میداد ولی بعد ریخ به هم. بله. بله بزنیم بیزنم شوفلش دیگه پاورپوینت رو بزنیم. یه فولدر به نام چرا قطع شد اصلا؟ از اول داشت نشون میداد. آقا این خدمت شد. بله. ببینید به عنوان مثال همین کتاب کافی رو ما میتونیم اندیشه های خود کلینی رو بررسی بکنیم. یک دور اگر کسی بیاد این کتاب رو مطالعه بکنه، نه از این باب که میخواد احادیث اهل بیت رو فقط در بیاره، از این باب که آقا یک نفری در یه دوره از تاریخی کتاب حدیثی نوشته، بیاد این کار رو انجام بده و اون کتاب رو از این باب بررسی بکنه و اندیشه های کلامی این محدث رو در بیاره. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که ما یک بخش از جوچین تاریخ کلام خودمون رو به دست آوردیم و میتونیم یه بخش از این پازل رو تکمیل کنیم. منابع حدیثی و کلام، فولدر منابع حدیثی و کلام. در این بررسی ها چند تا کار انجام میشه. یک اینکه همین کاری که گفتم، توصیف اندیشه ها. دوم بله یه مدل بررسی خود منبع به عنوان یک پدیده تاریخی، بررسی دوم بررسی منبع به عنوان یک گزارش از تاریخ کلام، یعنی به عنوان یک منبع گزارش های تاریخ کلام، نه اینکه خودشو بررسی کنیم بلکه بخوایم ببینیم چه گزارش هایی در مورد قرون اولیه داره برای ما میده. بله دیگه. نه مثلا ببینید چه جریاناتی رو از دوره های اولیه برای ما گزارش میدن. ممنون. دست شما درد نکنه. یه صلوات بفرستید. همین رو بزنم میره. خب من فونتاشو خوشگل بود و این فونت ها رو اینا نداشتن زشت میشونده. ببینید در بررسی کتاب به عنوان یک در بستر تاریخ، ما میخوایم کتاب در بستر تاریخ بررسی بکنیم، چند تا کار میشه انجام داد. من مواردی رو ذکر کردم، شاید موارد دیگری هم بتونیم پیدا بکنیم و ذکر بکنیم. یک، توصیف اندیشه های نویسنده با توجه به کتاب که گفتم. دوم، کشف انگیزه های نویسنده کتاب. ببینید اینکه این نویسنده با چه انگیزه این کتاب رو نوشته، هدفش چی بوده. خب این خیلی توی تاریخ کلام تاثیر میذاره، ما میتونیم جریان‌های مقابلش رو کشف کنیم. سوم، مقایسه اندیشه‌های نویسنده در این کتاب با کتاب‌های دیگر خودش. یعنی ممکنه یک نویسنده دوچار تحول فکری شده باشه، در این کتاب حرفی بزنه، در کتاب دیگرش جور دیگری حرف بزنه. بررسی کتاب در مقایسه با جریان‌های فکری همزمان که خدمتون گفتم، بررسی کتاب در مقایسه با جریان‌های فکری در زمان، بررسی شرایط سیاسی نوشته شدن کتاب. اینا همش مواردی است که میتونه تصویر دقیقی از اون کتاب به عنوان یک پدیده تاریخی به ما بده. حالا برخی از اینا رو میام کار میکنیم. به عنوان مثال در بخش اندیشه شناسی، یعنی انگیزه شناسی، حالا اینجا اشتباه هم تایپ شده، اندیشه شناسی نویسنده که حالا رد بشیم چون وقت نداریم، اما در بخش انگیزه ها، بحث انگیزه ها، ببینید ما دو تا مثال برای شما میزنیم روش بحث میکنیم. یکی مقدمه کتاب کافی. شما مقدمه کتاب کافی رو ببینید، منم آوردم اینجا، کلینی میگه اما بعد فقط فهمت یا اخی ما شکوت من اصطلاح اهل دهر ناعل الجهال. این که اهل دهر ما یعنی دوران ما چی کار شدن؟ مصالحه کردن که برن سراغ جهالت و روش عقلانی رو بذارن کنار، تلاش میکنن در این که راه های جهالت رو بسازن و از علم دارن دور میشن تا اینکه علم به ضعف گراییده کلن و موادش رو از دست داده و از بین رفته به خاطر اینکه اونا رفتن سراغ جهل و علم رو ضایع کردن. و بعد میگه از من پرسیدی توی سوال کننده که هل یسع الناس المقام علی الجهاله و تدین به غیر علم اذا کانوا داخلین فی الدین مقرین به جمیع امورهی علی جهت الاستحسان و نشوع علی و تقلید للآبا و الاسلاف و الکبرا و الاتکال علی عقولهم فی دقیق الاشیاء و جلیلها. ببینید سوال کننده اینا رو پرسیده، سوال کننده در ازشو میپرسه که آیا چه اتفاقی افتاده بوده اون زمان و چی شده که همچین سوالی از کلینی پرسیده میشه. اگر یه کسی یه مقدار با فضای زمانی کلینی آشنا باشه میفهمه که در دوره کلینی جریانهای متأثر از معتزله در امامیه قدرت گرفت. شما اگر مثلا کتاب مقالات الاسلامیین رو بخونید میبینید که بارها اشاره میکنه که گروهی از امامیه در این اواخر که قائل شدن به اعتزال و امامت یا یمیلون الی اعتزال، خب این نشون میده یعنی یه گروهی در این دوره دارن میرن به سمت روش‌های عقلی جدای از وحی. و عبارت آخر خیلی دقیقه، ول اتکال علی عقولهم فی دقیق الاشیاء و جلیلها. اگر باز با ادبیات علم کلام آشنا باشیم میدونیم که دقیق الکلام و جلیل الکلام دو بخش از علم کلامه. جلیل الکلام بخش الهیات و مباحث خداشناسی است، دقیق الکلام مباحث مقدمات علم کلام و کلیات و بحث‌های جهانشناسی و انسانشناسی و اینهاست. بله یه صلواتی بفرستید.
الله
این کارو نمی‌کرد. خب ببینید انگیزه کلینی معلوم شد، یعنی کلینی داره با چه جریانی مقابله میکنه؟ با جریان اعتزال زده. یه مدل دیگه از این مقابله رو در کجا میبینی؟ در توحید صدوق میبینی. متن توحید صدوق هم ببینی، صدوق در مقدمه کتاب توحید میگه چرا من این کتاب رو نوشتم؟ میگه چون عده‌ای از معتزله، حالا نمیگه معتزله ولی معلومه معتزله مورد نظرش، ما رو متهم کردن به تشبیه و جبر به خاطر روایاتمون، و من میخوام چی کار کنم؟ من میخوام ساحت تشیع رو از تشبیه و جبر پاک بکنم. خب پس ببینید انگیزه نویسنده برای ما این نکته رو روشن میکنه که این کتاب در چه فضایی نوشته شده و با چه هدفی است. حالا تأثیرش رو کجا میبینی؟ این کتاب صرفاً یک کتابی که فقط حدیث نقل بکنه نیست. محدثان ما اینطوری نیستن که بخوان فقط حدیث نقل بکنن، به خصوص کسانی مثل کلینی و صدوق. اینها حدیث رو با هدف دارن نقل میکنن، هدفی در نقل حدیث دارن، ولذا شاید یه جاهایی یه بخشی از احادیث رو نقل نکنن، یه بخش دیگرش رو نقل، یه حدیث رو تکه‌ایش رو بگیرن تکه‌ایش رو نیارن، و این اتفاق افتاده چون هدف داشته دیگه. هدفش چی بوده؟ مثلا صدوق هدفش این بوده که ساحت تشیع رو از تشبیه و جبر پاک بکنه، لذا می‌بینیم روایات مربوط به رؤیت رو نمیاره، هرچند باز هی توضیح میده که ما این روایات داریم اینجوره اینجوره، یه سری روایات دیگر رو نمیاره. یعنی بخوام بگم هدف نویسنده به ما کمک میکند که این کتاب رو درست بشناسیم در تاریخ کلام و جایگاهش رو بفهم. جلوتر که بریم اینا رو من بیشتر توضیح میدم، در تقابلاتی که اتفاق میفته، در باب بندی هاشون، در نوع مباحثی که در کتاب میارن، و حتی بعضا همین حدیث ها که میگن بخشایش رو آوردن بخشایش رو نیاوردن، اینو بیشتر بحث میکنم. اما بررسی کتاب در مقایسه با جریانات همزمان خودش، من چند تا مثال بزنم. ببینید اینایی که ما داریم الان انجام میدیم به عنوان یه کار نمونه کار، همه اینا رو شما میتونید به نحو تفصیلی خودتون در مورد دو تا کتاب دیگه انجام بدید. ما داریم به عنوان مثال چند تا شاهد میاریم و یه سری کارا رو انجام میدیم که شما این مدل رو یاد بگیرید. کلینی در کتاب کافی با توحید صدوق یه مقایسه ای رو در چند تا مسئله بکنیم. ببینید یکیش بحث جایگاه عقل و نیازمندی عقل به نقل. ما میخواییم ببینیم این دوتا منبع ما در رابطه با این مسئله چه حرفایی دارن و جریانهای همزمانشون چی بودن که اینای هم این حرف رو زدن. ببینید اول از همه باید نظریه معتزله رو بدونیم، نظریه اهل حدیث رو بدونیم، تا بتونیم حرف این دوتا بزرگوار رو درست توضیح بدیم. یه توضیحی در رابطه نظر معتزله اول بدم، گزارش اول المقالات رو بخونیم. میگه اتفقت الامامیه علا ان العقل محتاجون فی علمهی و نتائجهی الاسم و انهو غیر منفکن ان سم ان یونب به العاقل علا کیفیت الاستدلال. آقا عقل به نقل نیاز داریم پشت. و انهو لابد فی اول تکلیف و ابتدائهی فی العالم من رسولن و وافقهم فی ذلک اصحاب الحدیث و اجمعت المعتزله و الخوارج و زیدیه علی خلاف ذلک. یعنی معتزله معتقدند که عقل به نقل نیاز نداره، در حوزه اعتقادات ما نیازی به نقل و وحی نداریم. این یک جریان همزمان برای بررسی کتاب توحید و کافی. اما بریم خود متن صدوق و کافی رو ببینید. ببینید جالبه، صدوق بابی داره که انه لا خداوند لا یعرف الا به، بعد خب روایات مختلفی رو نقل میکنه و آخرش یه بحثی داره که میگه ما اگرم بخوایم از طریق عقل خدا رو بشناسیم، عقل نیازمنده به کیه؟ نیازمنده به تنبه است، حجت هاست. و بعد میگه که عبارت صدوق معناه لولا الحجج ما عرف الله حق معرفته، یعنی خداوند شناخته نمیشه. ولولا الله ما عرف الحجج وقد سمعت بعض اهل الكلام، میگه از بعضی از اهل کلام شنیدم که یقول لو ان رجلا ولد فی فلات من الارض ولم یرا احدا یهدیه و یرشده حتی کبره و عقل و نظر الى السماء والارض لدله ذلک الا ان لهما صانعا و محدثا فقلت ان هذا شیء لم یکن. میگه یکی از اهل کلام قاعدتا کیه؟ یه کسی است که یا معتزلیه یا معتزلی زده. میگه از یکی از این بعضی از اهل کلام شنیدم که میگفت اگه یک کسی توی بیابونی به دنیا بیاد اونجا بزرگ بشه و این حرفا، این باید خدا رو بشناسه بدون اینکه نیاز به کس دیگری داشته باشه. بعد میگه این هر چیزی است که اتفاق نمیافتد و هو اخبارم به ما لم یکن و ان لو بعد دنبالش توضیح میده اگه همچین اتفاقی بیفته اون فرد خودش رسوله، خودش نبیه. نکنید میخواد بگه که چی؟ عقل ما بدون هدایت الهی به نتیجه نمیرسه. مشابه همینو ما توی عبارت کلینی میبینیم در کتاب العقل والجن. ببینید عبارتش میگه که ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله فاحسنهم استجابتا احسنهم معرفتا و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا و اکملهم عقلا ارفعهم درجتا فی الدنیا والآخره یا هشام ان لله علی الناس حجتا. یعنی ما نیاز به هر دو حجت داریم، تازه کار این دو تا حجت هم چیه؟ حجت دوم، حجت ظاهری، اینه که بیاد تعقل عن الله رو ما یاد بده. همون حرفی که صدوق هم مشابهش زد. ببینید پس ما داریم بررسی میکنیم این دو تا منبع در مقایسه با جریانات رقیب خودشون دارن چی کار میکنن. دارن میگن که آقا باید عقلی به درد میخوره که تحت تعلیم وحی باشه. یک مثال دیگه بزنم. ببینید بحثی داریم در کتاب کافی و همچنین توحید صدوق که خداوند همه اعمال ما رو، چه اعمال خوبمون چه اعمال بدمون، چه معاصی چه کارهای نیکمون، هر دو رو اراده میکنه. یعنی معاصی ما هم به ارادت الله. اما خب توضیح میدن که خداوند دو تا اراده داره، ارادت و حتم و ارادت و عزم. بعد میگه خدا ممکنه چیزی رو اراده کنه ولی دوست نداشته باشه و چیزی رو اراده کنه و دوست داشته باشه. هم یعنی در واقع میخواد بگه که اراده تشریعی و اراده تکوینی ممکنه با هم متفاوت باشه. خدا چیزی رو اراده تشریعی نکرده ولی اراده تکوینی میکند و آن هم واقع میشود. این تفکر دقیقاً در مقابل تفکر معتزله است. معتزله معتقدند خداوند اصلاً اراده گناه نمی‌کند، گناهان ما را اراده نمی‌کند. و ما می‌بینیم که عین همین اراده بله عبارت رو در کافی می‌بینیم که خداوند گاهی اراده می‌کند گناهان کسانی رو که اون گناه رو انجام دادن. و البته اینو دقیقاً با عبارتی که مقالات الاسلامیین در دیدگاه گروهی از امامیه اون دوره داره میگه مقایسه بکنیم، مقالات الاسلامیین میگه گروهی از امامیه هستن در این دوره اخیر که معتقدن خدا گناهان بندگان رو اراده نمی‌کنه، دقیقاً مثل معتزله. خب کلینی داره در واقع چیکار میکنه؟ میخواد یک تفکر رو نقد کنه. ما داریم همینطور تیکی تیکی اینا رو میخواهیم شواهدی رو برش بیاریم. این شواهد هم جریان‌های رقیب یکی دو مورد من مثال زدم، ولی شما اگر بخواد کلینی رو بررسی بکنید کتابش رو خیلی زیاده. یعنی از اول تا آخر کتاب توحید مصادیق متعدد از این مواردی رو پیدا میکنید که در تقابل با جریان معتزله گفته شده. کتاب الاستطاعه، جبر اختیار و امر بین الامرین، بدا، همه اینا تفکرات امامی است که با اندیشه های معتزله زاویه داره و اختلاف داره و کلینی اینها رو آورده، تعمدن هم آورده که نقد کنه طرف مقابل. اما در مورد بررسی کتاب در زمان، یعنی با گذشتگان خودش و در آینده و با کتاب‌هایی که در آینده خودش میاد، میتونیم مثال‌های متعدد بزنیم. ببینید، من حالا دوباره مثال از کافی و توحید میزنم که کتاب‌های دیگه هم میشه مثال زد. ببینید، ما مقایسه کتاب کافی با محاسن یه نمونه است. میتونیم این دوتا کتاب رو با هم بررسی کنیم. دوتا هم از یه جریانه، جریان محدثانه. ولی میبینیم مطالب گاه با هم فرق میکنه، اندیشه های تفاوتایی با هم داره. این خودش نشون دهنده جریانات فکری اون زمان. یا مثلا مقایسه کتاب کافی با مزامینی که از متکلمان کوفه ما داریم، کتاب کافی با توحید صدوق، کتب حدیثی مدرسه قم با کتب حدیثی مدرسه ری. یعنی وقتی که ما میایم کتاب‌های حدیثیمون رو می‌بینیم، تاریخ که جلوتر میره در مدرسه‌های بعدی، می‌بینیم کتاب‌های حدیثیمون متفاوت میشه. الان اینو من چند موردشو بعد مثال می‌زنم براتون میگم. مواردی که اصلا علمای محدثان ما برخی از روایات دیگه نگفتن. کتابا این روایاتی که توی کافی بود دیگه نگفتن، از اساس توجهی بهش نکردن، به دلایلی. حالا بعد توضیح میدم. کتب حدیثی مدرسه ری با مدرسه هله، یا همینطور بیام جلوتر، همه این تحولات رو میشه نسبت به کتاب‌های مختلف بررسی کرد. یک مقایسه اجمالی بین کتاب کافی و محاسن من نوشتم که شاید کمک کنه و نشون بده که این دوتا کتاب چه تفاوت‌هایی با هم دارن. ببینید، محاسن نماینده جریان سنتی محدثان کوفه است. احادیثی هم که نقل میکنه از جریان سنتی محدثان کوفه است. تقابلی هم ظاهراً با جریان دیگری نداره. در مقدمه محاسن چنین چیزی رو ما نمیتونیم ببینیم که نویسنده تقابل داشته باشه، بخواد هدفش هدف تقابلی باشه. مقدمه محاسن در سرایر ابن ادریس اومده، مطالعه کنید، چیزی نداره که نشون بده نویسنده دنبال نقد کسی است. کتاب العقل، حالا یکی از کتاب‌های کلامی کتاب محاسن، مصابیح الظلم. مصابیح الظلم از عنوانش مشخصه، یعنی چراغ‌های تاریکی دیگه. در واقع برقی در این کتاب، در کتاب مصابیح الظلم، مباحث معرفت شناسی رو مطرح کرده. یعنی مباحث مربوط به جایگاه عقل، مباحث متفرع بر عقل و این چیزها و نهایتاً بحث‌های مرتبطه با معرفت شناسی دیگه. من دو موردش رو فقط مقایسه میکنم با کلینی. ببینید، یک کتاب العقلش و کتاب المعرفش، جوامع و توحیدش هم دیگه اشاره نمیکنه. کتاب العقل ایشون مثل کلینی یک سری از روایات مربوط به خلقت عقل رو داره، ولی هیچ روایتی که در اونجا عبارت حجت نسبت به عقل به کار رفته باشه نداره. شما تمام روایتش هم که ببینید، عبارت حجت در مصابیح الظلم نیست. از اساس جایی در کتاب‌های حدیثی ما به جز کلینی عبارت حجت نسبت به عقل به کار نرفته، به جز کلینی و توحف. حالا توحف هم چون خیلی نمیتونیم جز سنت مرسوم قومی ها حساب کنیم، هیچ جا نگفتن عقل حجته، ولی کلینی سه جا داره. خب ببینید، این تفاوت که عقل رو حجت بداند، اون فقط عقل رو میشه ازش برداشت کرد که بله، عقل ابزار ادراکه، ما با عقل میفهمیم، ولی حجت رو فقط کی میدونه؟ امام میدونه. صدوق هم همینجوره. صدوق هم من در هیچ جا ندیدم که صدوق هم عبارت حجت رو نسبت به عقل کار ببره. و خب این یه تفاوت، یعنی ما وقتی که میخوایم ریز بشیم و بررسی بکنیم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، میتونیم یه چیزایی بفهمیم. حالا جالبه، مهمترین حدیثی که در بحث حجت بودن عقل نقل شده روایت هشام بن حکم. روایت هشام بن حکم از امام کاظم که اون روایت جای دیگه نقل نکردن. و خب این نشون میده که کلینی میشه این فرضیه رو مطرح کرد. ببینید اینا که میگم، اینا فرضیه‌ایه که ما میتونیم به عنوان کسی که داره کار تاریخ انجام میده ارائه بکنیم، بعد ببینیم میشه اثباتش کرد یا نه. کلینی فرضیه بدیم که ببینیم کلینی برای تقابل با جریان‌های رقیب اومده از ظرفیت‌های درونی مثل کتاب روایات هشام، روایات متکلمان خودمون اینها استفاده کرده و از این ظرفیت برای تقابل بهره برد. یه فرضیه است، ولی خب باید کار بشه روش، اثبات بشه. در کتاب المعرفه هم همین جوره. ببینید کتاب المعرفه تقریبا شبیه کتاب العلم کلینیه، ولی با یه تفاوت. برقی روایات مربوط به اعتایی بودن و اضطراری بودن معرفت رو در کتاب المعرفه آورده، میگه اصلا معرفت دست شما نیست، معرفت رو خدا میده. کلینی در کتاب العلمش و در کتاب العقلش مباحث اضطراری بودن معرفت رو نیاورده، برده جای دیگه. برده کجا؟ یه مقداریش آخر کتاب توحید یه چیزایی اشاره کرده، یه مقداریش هم برده تو تینت. یعنی برقی معرفت و علم رو کاملا چی میدونه؟ استراری میدونه و تصریح هم میکنه. هدایت هم استراری میدونه، میگه هدایت هم دست خداست. البته کلینی هم آورده باب هدایت من الله. ولی میخوام بگم کجا میاره کلینی؟ کلینی در بحث معرفتش دیگه استراری بودن رو نمیاره. چرا این کار کرده؟ این خودش جای بررسی داره. شاید کسی بگه این فرضیه تو ذهنش ایجاد بشه که کلینی نزدیک بوده به تفکری که هشام داشت. در مقالات الاسلامی اومده در بحث قیاس و نظر میگه متکلمان امامی اغلبشون قائل بودن، جمهورشون میگفتن معرفت استراری. جریان هشام معتقد بود چی؟ معرفت استراری است، ولی بالفعل نمیشود مگر به استدلال عقلی، به نظر. یعنی برای فعال شدنش نیاز به نظر و استدلال. شاید کلینی معتقد، شاید دارم میگم شاید، اینا که دارم میگم همه فرضیه سازیه دیگه. ما به عنوان کسی که داره تاریخ کلام کار میکنه باید فرضیه بدیم، فرضیه ها رو با احتمالات بسنجیم، با شواهد بسنجیم. و این یک نمونه ای که ما میتونیم چیکار بکنیم؟ دو تا کتاب رو با هم بررسی بکنیم. اصلا بررسی این دو تا کتاب در حوزه معرفت شد یه پایان نامه. یعنی یه پایان نامه ارشد ما دادیم، مقایسه این دو تا کتاب در حوزه منابع معرفت. و خب نتایجی هم در اومد، خیلی جالب بود تو حوزه‌های مربوط به حتی اینکه هر کدوم چه دیدگاهی دارن نسبت به اینکه نخستین منبع ورود ما به معرفت چیه، بعد جایگاه وحی کجاست، جایگاه عقل کجاست، همه اینا رو بررسی کردن و با فرضیه‌های بحث کردن. پس ببینید ما یک کار تاریخ کلامی میتونیم انجام بدیم به این شکل که یک منبع پیشینی رو با منبع پسینی بررسی کنیم، مقایسه کنیم، ببینیم خب اینا چه تفاوتی با هم دارن در چینش روایات، در تنظیم روایات. این احتمال بله، ولی میشه اینو بگیم، مشکلی نداره. ولی ببینید به هر حال همین هم خودش میشه یه داده برای ما که کلینی در مقا و صدوق به دو جریان حدیثی تعلق دارن که حتی یه سری روایاتی رو این داره اون یکی نداره. خب چرا این به اون جریان تعلق داره؟ این دوباره میشه یه فرضیه. کلینی تو خط فکری هشام بوده. چرا؟ چون کلینی تابع علی ابن ابراهیمه، علی ابن ابراهیم فرزند ابراهیم ابن هاشمه، میبینیم ابراهیم ابن هاشم شاگرد با واسطه یونسه، همینجور تا بریم ببینیم میشه رسید به این نقطه که اصلا اینا بخشی از روایاتشون از کجا گرفتن؟ از یه خط کلامی گرفتن و وابسته به اون خط. خب این اینا همه شاهد تاریخیه دیگه، یعنی با همینا میشه مقایسه کرد و کار کلامی انجام. مقایسه کتاب کافی با اندیشه‌های کوفیان هم جلوتر چون تکرار میشه، برای اینکه وقتمون هم کمه و نزدیک اذان و اینها
یه
رو بیشتر وقت نداریم من رد بشم، چون خیلی بحث هست، فکر کنم من تازه اول بحثم بوده و گفته بودن یک ساعت رو بحث هست، ولی ظاهرا دیگه وقت نشد، دیر شروع کرده متاسفانه نشد کامل بحث کرد. ببینید همین کلینی با اینکه داریم میگیم جریان هشام رو بهش وابستگی داره، میبینیم با جریان متهمان به غلو در کوفه هم ارتباط داره. ارتباط داره یعنی از اون خط هم داره روایت نقل میکنه، یعنی روایات مفزر، روایات جابر. خب ببینید یعنی جمعه. حالا جالبه کسی میگه مگه میشه بین اینا اینقدر جمع کرد؟ بله اتفاقا خط مفزل با خط هشام خیلی دعوا نداشتن، دعوای این دو تا با هم خیلی کم بوده. دعوای اصلی جریان خط مفزل با خط زرار است. یعنی جالبه بعضی جاها یه کسانی تو خط هشام هستن که از دو طرف دارن نقل میکنن، تو شاگردان بعدی هشام. یعنی این خودش دوباره یه داده تاریخیه برای ما که چرا اینا ضد هم روایت نقل میکنن. یعنی شما ببینید جریان هشام و مفضل ضد هم روایت ندارن. این تو که من گشتم اغلب روایت ضد مفضل مال زراری هاست، اغلب روایت ضد زراری ها مال جریان مفضله. هشام هم توسط جریان محدثان فقیه اگر نقد شده باشه نقد شده، محدثان فقیه که امتداد جریان هشام مثاله در خود قوم، مثلا سعد ابن عبدالله اشعری. خب این دوباره خودش یه کار تاریخیه که بیایم کار کنیم آقا این رابطه اینا با هم دیگه و اینکه کلینی چطور بین این دوتا جمع کرده و اینها رو با هم یک جا آورده. جالب اندیشه هاشون با هم نزدیک نیستا، با هم هم اختلاف جدی دارن، با هم اختلاف جدی دارن. یعنی شما نمیبینی که مثلا هشام اندیشه هاش بخوره و نزدیک باشه به خط مفضل، نیست. ولی ضد هم هم روایت ندارن. این خودش خوب یه نکته ایست، این نشون میده که بیش از این که روایت ها و اندیشه ها تأثیر داشته باشه، اون جبهه بندی های اجتماعی در دعوا تأثیر داره. یعنی جبهه بندی های اجتماعی در دعوا ها بیشتر تأثیر داشته. در بحث مقایسه کتاب کافی با اندیشه های کوفیان دوباره ما میتونیم مواردی رو ببینیم که در کتاب کافی اندیشه های اصیلی که در دوره مدرسه کوفه بوده مطرح شده. ببینید میخوام بگم اینا رو اگر شما حواستون جمع باشه میتونید پیدا کنید. ما یه پیشنهادی دادم و یکی از دوره هایی که تدریس داشتم براشون تاریخ کلام، گفتم که کتاب مقالات الاسلامی رو بذارید جلوتون، گزارش هایی که در کتاب مقالات الاسلامی این هست بیاید راستی آزمایی کنید با کتاب های حدیثی خودم. میدونید مقالات الاسلامی نزدیک به شاید 30-40 صفحه در رابطه با اندیشه های امامیه در اون قرون اولیه تا زمان خودش بحث کرده، اندیشه های مختلفی رو آورده. بعضی وقتها ما میبینیم اندیشه های اونجا هست که میشود مؤیداتی براش در کجا پیدا کرد؟ در کتاب های حدیثی پیدا کرد. یه اندیشه از مؤمن طاق در بحث علم الهی وجود داره. میدونید یه دعوایی بود در بحث علم الهی به جزئیات در بین امامیه. حالا اینم جلوتر اگر فرصت شد میگم که اینها معتقد بودن برخی از امامیه در خود روایت ما اومده، برخی از امامیه معتقد بودن که خداوند علم بله در مورد علم خداوند معتقد بودن تا شیئی حادث نشود خداوند به اشیاء نمیتونه علم داشته باشه. چون ال طرف اضافه میخواد و ال تا شی ایجاد نشه علم به شی معنا نداره. لذا بعضی هاشون اصلا میگفتن علم خدا یعنی همون ایجاد، علمهو یعنی فعلهو، از زمانی که ایجادش میکند بهش علم داره، و بعد علم ازلی و پیشینی خداوند رو انکار میکرده که این منعکس شده در روایت ما. و اینو گفتن که گروهی از اصحاب اینجوری میگن، گروهی مخالفش میگن، میگن نه خداوند از ازل علم داره به همه چی. مؤمن طاق یه نظر منحصر به فرد داشت، میگه مؤمن طاق معتقد بود که ان الله عالم فی نفسه، خدا علم ذاتیش یعنی خدا عالم است لذاته، به چه معنا؟ به این معنا که لیس به جاهل، میگه من علم ذاتی خدا رو نمیتونم توضیح بدم، معنای اثباتی براش بیان کنم، معنیش اینه که خداوند جاهل نیست. ولکنه انما یعلم الاشیاء، ولی کی میتونم بگم خدا علم به شی دارد؟ میگه اذا قدرها و ارادها، هنگامی که تقدیرش بکنه و ارادش بکنه. فاما قبل ان یقدرها و یریدها فمحال ان یعلمها، لا لانه لیس بعالم، نه چون خدا عالم نیست، نمیتونیم بگیم خدا عالم نیست، لکن شی لا یکون شیئا حتی یقدره، چون شی نمیشود تا زمانی که تقدیر بشود، و یثبته به تقدیر و تقدیر عندهم الاراده. بله بعد کافی یک روایتی داره، شاید شما بگید آقا این حرف همون حرف باطلیست که اهل بیت رد کردن، گفتن که اون کسانی که معتقدن علم به شی از آن مشهد بود.
بله
خیلی پیش رفتی. میگه که شاید شما بگید این همون قول باطله، ولی روایت اول کتاب بحث صفات ذات کتاب کافی اینه، میفرماد که سمعت ابا عبدالله یقول لم یزل الله عز وجل ربنا ولعلم ذاته ولا معلوم و سمع ذاته ولا مسموع و البصر ذاته ولا مبصر و القدرت ذاته ولا مقدور، فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم وقع علم من علی المعلوم. ببینید ما اگه این دوتا رو با هم ترکیب کنیم و توضیح بدیم عبارت اشعری رو، میتونیم یه گزارش بسیار درست و دقیقی از اندیشه مؤمن طاق به دست بیاریم. ببینید اینو باید جمع کنیم با اون روایاتی که میگه خدا لم یزل عالما، درست خدا لم یزل عالما، ولی بعد دنبالش چی میگه؟ میگه اذا بله هنگامی که معلوم واقع شد وقع علم، علم برش واقع میشه. این حالا یه موردی، یه مورد من فقط کار کردم. ببینید همین کار ما میتونیم چیکار بکنیم؟ بیایم رو کتاب کافی انجام بدیم، مقایسه بکنیم با اندیشه های دیگران. خب ما بگیم یه نماز آقایی عقب میفتیم. ببینید خیلی بحث بیشتر از این حرفا بود و میشه بیشتر از این حرفا در مورد این داستان صحبت کرد. من حتی حالا بحث‌های دیگه‌ای در تو مقایسه کتاب کافی با توحید صدوق و مدل هر کدوم از اینها در تقابل با جریانات اعتزالی داشتم. خب اینا خیلی جالب بود، میشد روش کار کرد و هر کدوم فرضیه یا حتی یک مقاله بود. حالا انشاءالله اگر فرصتی شد و در سالها و ایام آتی در خدمت شما بودیم خدمتتون ارائه میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان فقط امکان داره پاور رو در اختیارشون قرار بدیم. در واقع مطالعش
بحثش.
خیلی ممنون، تشکر از استاد محترم. خود به دلیل کمبود وقت دیگه از فرصت پرسش و پاسخ هم از محضر ایشون محروم شدیم و انشالله در سفرهای بعدی که تشریف بیارن بتونیم یه نشستی پیرامون همین موضوع برگزار کنیم تا انشالله اونجا فرمایشاتشون رو تکمیل کنن. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق علم و عمل و عنایت بفرماید و هممون مشمول دعاهای آقای امام زمان علیه السلام قرار بگیریم. فردا انشالله ساعت 7 در خدمت عزیزان هستیم برای صرف صبحانه و انشالله 7:30 هم شروع مباحث هست که 3 تا ارائه داریم، استاد صبحانی، استاد کرباسی و اسرت الله سیدان تا نماز ظهر انشالله خدمت عزیزان هستیم. شما هم دیگه داریم انشالله موفق باشین.
این هم من آیا آبت به من میگوه از صبح برسی بکنم
انشالله موفق باشین. برکر صلوات بر محمد و آل محمد.
چقدر اینجا کرد؟ انشالله